بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اذا عرفت هذا فدعو الوضع التعيني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا. بحث ما در مورد حقیقت شرعیه بود. بیان شد که بحث از حقیقت شرعیه در قالب 5 مطلب پیگیری می شود. بحث در مطلب 4 یعنی بیان مصنف بود. مصنف ابتداءً مقدمه ای رو ذکر کردن در مورد اینکه وضع محصور در وضع تعیینی تصریحی و وضع تعینی نیست، بلکه وضع تعیینی استعمالی نیز جایز است. خب در جلسه گذشته بیان شد که بحث از وضع تعیینی استعمالی هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی ایراداتی مطرح شده است و این ایرادات مورد دفع قرار گرفته است، ولی در مجموع بعد از این که ما میبینیم وضع تعیینی استعمالی در خارج واقع شده است، مانند شخصی که اختراعی را ایجاد میکند و در صدد نامگذاری اون برمیآید، یا شخصی که برای فرزندش در جمع نامی را اعلام میکند، دیگه بحث از این که آیا مشکل صغروی دارد یا مشکل کبروی دارد قابل پذیرش نیست. یعنی پرداختن بهش یک بحث بیهوده است و نتیجه ای در پی ندارد. اما ابتدای بحث امروز، مصنف بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر میکنن وارد اصل بحث میشن که آیا حقیقت شرعیه ثابت هست یا ثابت نیست. محقق خراسانی در حقیقت این بحث رو در 4 مرحله و 4 نگاه پیگیری میکنه. باید خوب دقت کنید. محقق خراسانی بحث ما نحن فی رو تقسیم میکنن به این که این الفاظ شرعیه مثل صوم و صلات و حج و مانند این، یا ما قائل به این هستیم که در شرایع سابقه در ادیان گذشته اصلا این عناوین نبوده است، اینم در 2 مرحله بحث می‌کنیم. تو عبارتش پراکنده، حالا من جاهاشو میگم. هم وضع تعیینیشو مورد بررسی قرار میده و هم وضع تعینیشو مورد بررسی قرار میده. و یا ما قائل به این هستیم که این الفاظ در شرایع گذشته در ادیان گذشته این عناوین وجود داشته است، عناوینی مثل صوم، عناوینی مثل صلات وجود داشته است. این هم در 2 مرحله بحث میشه، هم وضع تعیینی و هم وضع تعینی. خب در خلال مباحث مصنفم ایراداتی رو ذکر کردن و از این ایرادات پاسخ دادن. فقط نکته‌ای که باید توجه کنید، ما در مطلب دوم 4 کیفیت بیان کردیم و در ضمن اون کیفیات مشخص میکردیم که الان یا حقیقت لغویه هست یا حقیقت شرعیه هست. چون محقق خراسانی حقیقت شرعیه را فی شرعنا میدوند، یعنی اگر این لفظ برای این معانی در شرع ما ایجاد شده باشد، در شریعت اسلام ایجاد شده باشد، اسمشو میذاره حقیقت شرعیه، و الا غیر از این باشد میشه حقیقت لغویه، حقیقت عرفیه. لذا این مبنا باید تو ذهنتون باشه. طبق مبنای محقق خراسانی، صحبت از معانی مستحدثه جدید است که شما سوال کرده بودید. لذا بحث از این است که آیا این الفاظ در معانی شرعیه در شرع ما حادث شده است یا حادث نشده است؟ اگر در شرع ما حادث نشده باشد، در شرایع گذشته حادث شده باشد، از دید محقق خراسانی میشه معنای لغوی، معنای عرفی. لذا این که در عبارتش تعبیر میکنه که اگر در شرایع سابق بوده باشه، این حقیقت لغویه هست، حقیقت عرفیه است و حقیقت شرعیه نیست، به همین خاطر است. لذا مقدمه بحثشو بنویسید. اونو بحث میکنیم دیگه، ما هنوز تازه ما فوندانسیون رو بحثش هم نریختیم. خب بنویسید. مصنف، خب ما جلسه قبل یه مقدمه گفتیم، خب ادامه شویم. مصنف در ادامه بعد از بیان، ما هنوز جزوه می نویسیم آقای مجید. مصنف در ادامه بعد از بیان مقدمه ای در مورد وضع تعیینی استعمالی و پذیرش آن بحث از حقیقت شرعیه را در قالب چهار محور پیگیری می نمایند. و آن مراحل عبارتند از، تو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره، یکی بحث از ثبوت حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی استعمالی با این نگاه که این الفاظ در شرایع گذشته به کار گرفته نشده اند. یعنی در زمان ما حادث شده، در زمان ما ایجاد شده، اصلا حالت سابقهی برای این الفاظ نسبت به معانی شرعیه در گذشته وجود نداشته. خب نقطه ویلگو بذارید سر خط بنویسید بهتره. دیگر این که حقیقت شرعیه بنابر وضع تعینی با این نگاه که الفاظ مذکور در معانی شرعیه در شرایع سابقه به کار گرفته نشده اند. نقطه ویلگو سر خط. سوم این که حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی استعمالی با این نگاه که این الفاظ برای معانی شرعیه در شرایع سابق به کار گرفته شده اند. نقطه ویلگو سر خط. و چهارم این که حقیقت شرعیه بنابر این که حقیقت شرعیه بنابر وضع تعینی با این نگاه که این الفاظ برای معانی شرعیه در شرایع سابق به کار گرفته شده اند. ببینید محقق خراسانی بحث از حقیقت شرعیه رو در همین متن کتاب بنابراین چهار محور مورد توجه قرار میده، اما غالبا بحث ایشون به صورت مخلوط و به هم ریخته بیان میشه، اشتباهه. ایشون برای هر محور اینها یه بحث جدایی داره، یه حرف جدایی داره که حالا حرفاشو میگیم. اما بنابر محور اول، محور اول چیه؟ ما وضع تعیینی استعمالی رو میخوایم بحث کنیم. بنابراین که این الفاظ برای معانی شرعیه در شرایع سابق به کار گرفته نشده است، محقق خراسانی میگه که بعد از اینکه ما وضع تعیینی استعمالی رو پذیرفتیم، خب هیچ مانعی ندارد از اینکه کسی بگوید رسول مکرم اسلام این الفاظ رو برای معانی شرعیه به وضع تعیینی استعمالی به کار گرفته است. یعنی ایشون حقیقت شرعیه رو با نگاه وضع تعیینی استعمالی میپذیرد، بعد یه دلیل براش ذکر میکنه و یه مؤید براش ذکر میکنه. دلیلی که براش ذکر میکنه این است که میگه متبادر از این الفاظ همین معانی شرعی است. خب در مورد این تبادر بحث میکنن، میگن این تبادری که شما داری میگی تبادر فی زمان نا هست، یعنی در زمان ما رو داری میگی، یا نه تبادر فی زمان شارع رو داری میگی. اگر تبادر در زمان ما رو داری میگی، خب این که مفید فایده نیست که، اصل عدم نقلم در اینجا جاری نمیشه که. چون شما مدعی چی هستی؟ مدعی این هستی که پیغمبر این الفاظ رو برای معانی شرعی استعمال کرده، اصلا بحث از این که در گذشته چه معنایی داشته، نقل داده شده نشده که نداریم که. اما اگر تبادر در زمان شارع رو میخوای ادعا کنی، خب هازا اول الکلام، دلیل نداری که. شاید این الفاظ در زمان شارع به صورت مجازی به کار گرفته میشدن، آرام آرام بر اثر کثرت استعمال به حد وضع تعینی رسیدن. شما فعلا مدعی چی بودید؟ مدعی اثبات وضع تعینی بودید و وضع تعینی ثابت نمیشه که. این در مورد تبادر. یه مؤید و یه شاهدی هم ذکر میکنن، میگن شاهدش اینه که این الفاظ به وضع تعینی استعمالی وضع شدن اینه که تعینی تصریحی که نیست، چون ما هرچی در تاریخ گشتیم یه موردی هم پیدا نکردیم که شارع مقدس بگه انی وضعت و هازا لهازا، و یه مورد هم پیدا نکردیم که پیغمبر بگه من این لفظ رو برای معنا وضع کردم. مجاز هم نیست، چون مجاز هم نیاز به قرینه داره و اینا کیفیت به کارگیریش کیفیت حقیقیه، کیفیت مجازی نیست. علاوه بر این مجاز علاقه میخواد، باید بین معنای حقیقی با معنای مجازی علاقه باشه. اینا جلسات قبل ما همه ریز ریز توضیح دادیم و اینجا علاقه ای هم وجود نداره. مثلا لفظ صلات که به معنای دعا بود به کار گرفته بشود در ارکان مخصوصه، شما نمیتونید بگید علاقه جزء و کل وجود دارد، چون اولا در علاقه جزء و کل، اون جزء و کل باید از امور حقیقی باشد، نه امر اعتباری باشد، و صلات امر چیه؟ اعتباریه. مضاف بر این که در علاقه جزء و کل باید اون جزء از اجزاء رئیسه باشد، و اینجا از اجزاء رئیسه نیست که. شما اون روز هم گفتم اگر کسی بگه عین به معنای جاسوس، خب اینجا لفظ عین که به معنای چشم هست نسبت به جاسوس از اجزاء رئیسه به حساب میاد. اما شما نمیتونید یدو مثلا در جاسوس به کار ببرید که بگید خب جاسوس دستم داره علاوه بر این چشمم داره. درسته دستم داره، اما این دست هیچ ارتباطی با جاسوس ندارد. کل بیان محقق خراسانی این میشه که ما میبینیم الفاظی مثل صلات در معانی شرعیه به کار گرفته شده است. برهان صبر و تقسیم میشین. این وضعش یا باید تعینی تصریحی باشد، خب نیست، یا باید مجاز باشه، نیست. پس تعینی چه؟ استعمالی هست. و این الفاظی که به کار گرفته میشود از نوع تعینی چه؟ استعمالی. خب ایرادش هم معلومه دیگه. شاید از ابتدا که برای ما نقل نشده، یا به تعبیر دیگه شاید اونجایی که پیغمبر این الفاظ رو به کار می برد اینا قرائنی وجود داشت، قرائن حالیه، و اون قرائن به گوش ما نرسید، ما متوجه اون قرائن نشدیم. البته محقق خراسانی وضع تعیینی استعمالی رو با این نگاه که در شرایع سابقه این الفاظ برای معانی شرعیه به کار گرفته نشده اند رو با ضرس قاطع میپذیره. و اگر کسی هم میگه بخواد منکر این باشه، این مکابره، این زورگو، این محور اول صحبتش. خب بنویسید. اما در مورد وضع تعیینی استعمالی با این نگاه که این الفاظ در معانی شرعیه در شرایع سابق به کار گرفته نشده باشند، ویلگو بذارید، میفرمایند بعد از اینکه وضع تعیینی استعمالی مورد پذیرش قرار گرفت، ادعای وضع تعیینی استعمالی نسبت به الفاظ شرعیه در جهت فهماندن معانی شرعیه امری بعید نبوده، و اگر کسی چنین ادعایی نماید و علاوه بر آن ادعای حصول قطع و یقین داشته باشد، ادعای او حرفی گزاف و بیهوده نمی باشد. مختصر خط. ایشان برای اثبات این مطلب یک دلیل و یک معید ذکر می نمایند. نقطه. دلیل ایشان بر ادعای مذکور حصول تبادر می باشد، به این صورت که در استعمالات و محاورات با شنیدن الفاظی مانند صوم و صلات معانی شرعیه از آن الفاظ به ذهن خطور می نماید و مؤید ایشان بر ادعای مذکور این است که به کارگیری الفاظ در معانی شرعیه از سه حالت خارج نمی باشد: یا به صورت وضع تصریحی است، یا به صورت مجاز، و یا به صورت وضع استعمالی. لذا زمانی که به صورت وضع تصریحی نباشد و بر کیفیت مجاز نیز به کار گرفته نشده باشد، کما مر توضیحه، میگه قطعا به صورت وضع تعیینی استعمالی خواهد بود، چون وضع تعینی متوقف بر کثرت استعمال است و کثرت استعمال در فرض مذکور منتفی می باشد. چون ما در مورد هم استعمال اولیه پیغمبر داریم صحبت می‌کنیم، استعمال دومیه پیغمبر. لذا وضع تعینی از محل بحث ما چیه؟ خارج می باشد. این بیان ایشون تا اینجا. ببینید همه صحبتایی که تا اینجا مطرح شد در مورد چیه؟ وضع تعینی استعمالی با این نگاه که در شرایع سابقه این الفاظ برای معانی شرعی به کار گرفته نشده هستند. حالا مجاز و حقیقت چه فلان کار نداریم، مثلا به کار گرفته نشده. نقطه سر خط. در مورد دلیل مذکور یعنی ادعای تبادر ایراداتی مطرح شده است که بعضی از این ایرادات مبنایی بوده و بازگشت می نماید به عدم پذیرش تبادر به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. وقتی شما مراجعه می کنید می بینید که در بعضی از موارد ایرادات مبنایی ذکر شده. یکی از علتهایی که طلبا وقتی مکاسب میخونن یا رسائل میخونن یا کتب دیگه، وقتی به تعلیقه ها و حواشی مراجعه میکنن بحث رو متوجه نمیشن، چون متوجه مبنایی بودنش نیستن. مثلا شما حاشیه مرحوم سید یزدی رو بر مکاسب بخونید، خیلی جاش ایرادای مبناییه. مثلا چون مرحوم سید در بحث صحیح و عام یه مبنایی داره و این مبنای شیخ انصاری رو قبول نداره، همه جام به شیخ اشکال میکنه. خب پرداختن به ایرادات بی خوده. و بعضی از آن ایرادات بنایی می باشد، مانند این که گفته شده است تبادر مذکور مربوط به چه زمانی است. زیرا اگر ادعای تبادر مذکور مربوط به زمان ما باشد، بیلگول فائده ای برای اثبات حقیقت شرعیه ندارد. و نهایتاً حقیقت متشرعه را ثابت می نماید. و اگر مربوط به زمان شارع مقدس باشد، بیلگون هذا اول الکلام ولا دلیل علیه، نقطه ویلگول، مضاف بر این که اینا همه رو توضیح داده بودم، گفتم نوشتید، مضاف بر این که دقت کنید بعد میگم بنویسید، مضاف بر این که خب تبادر نهایتا علامت بر حقیقته، اما علامت بر این که این از نوع تعیینی استعمالیه که نیست که، بر فرض تبادر رو قبول کنیم، باز بعد اون استدلال قبلی رو مطرح کنیم که حالا که حقیقت به نحو تعیینیه یا تعیونیه. تعیونی بگیم از بحث ما خارجه، چون ما استعمال اولیه پیغمبر، باز همون حرفای قبلی چی میشه؟ بعد خب باز ایرادش هم مطرح میشه دیگه، حالا تو یعیدو میگیم. مضاف بر این که بر فرض پذیرش ادعای مذکور یعنی حصول تبادر و علامیت آن در ما نهنفی، میگوید نهایتاً به واسطه آن وضع حقیقی و استعمال بر وجه حقیقت ثابت می گردد. اما اینکه نوع وضع حقیقی بیلگول تعیینی بوده یا تعیونی، وضع حقیقی بین اقسام کلام میگیم دیگه، وضع حقیقی تعیینی، وضع حقیقته، درسته، من منظورم به اقسامی که داریم میگیم، به کیفیت هایی که میخوام بگیم. چی گفتم؟
اما اینکه نوع وضع تعیونی
بوده و تعیینی از نوع تصریحی میباشد یا استعمالی را ثابت نمی نماید. دلالت نداره که، فقط میگه این به کارگیری چه حقیقی هست، تمام. اما اینکه به چه کیفیتی این وضع شده، به نحو تعیونی بوده، به نحو تعیینی بوده، تعیینی بوده، آیا تصریحی بوده یا استعمالی بوده، رو دلالت نداره. نقطه سر خط. در مورد مؤید مذکور نیز ایراداتی ذکر شده است، مانند اینکه گفته شده است تأیید مذکور در صورتی می تواند به عنوان مؤید و شاهد بر وضع تعیینی استعمالی قرار گیرد که ما یقین داشته باشیم. این الفاظ در معانی شرعیه در زمان شارع به کار گرفته می شده اند و هیچ قرینه ای بر به کارگیری این الفاظ در معانی شرعیه وجود نداشته است تا احتمال مجازیت نفی گردد، ولیکن چنین ادعایی قابل پذیرش نمی باشد، چون احتمال دارد قرائنی مانند قرائن مقامیه وجود داشته است و به دست ما نرسیده است یا ما توجه به آن قرائن نداریم، مانند این که شاید، دقت کنید لحظه، مانند این که شاید همون مقام شارعیت کیفیت و زمان بعثت پیغمبر، حال و هوای اون زمان، نزول آیات قرآن، همه اینها قرائن بوده باشه برای مردم که پیغمبر میخواد حرف جدید بزنه، لذا الفاظ پیغمبر رو به لحاظ مقام شارعیت هم میکردن بر معانی جدید و هیچ ابایی هم نداشتن، مانند این که گفته شود، مانند این که میخوام یه قرینه بگیم، قرینه عامه، مانند این که گفته شود مقام شارعیت نبی مکرم اسلام و فضای نزول شریعت و آیات متعدد قرآن قرینه بر گفتار رسول مکرم اسلام بوده است. این قرینه عامه دیگه، نقطه سر خط. بنابراین پذیرش حقیقت شرعیه به کیفیت مذکور، یعنی حقیقت شرعیه به وضع تعیینی استعمالی، ولو اینکه این الفاظ در شرایع سابقه برای معانی شرعیه به کار گرفته نشده باشند، امری قابل پذیرش نبوده و لااقل اثبات آن به بیان مذکور قانع کننده نمی باشد. این محور اول، کل صحبت تا اینجا در مورد محور اول بود، یعنی وضع تعیینی استعمالی، اونم با این کیفیت که این الفاظ در شرایع سابقه به کار گرفته نشده باشن. اما این که در شرایع سابقه هم به کار گرفته شده باشن، به همین کیفیت میشه محور چندم بحث، سوم، یعنی وضع تعیینی استعمالی با این نگاه که این الفاظ در شرایع گذشته به کار گرفته شده باشن، که اونو بهش میرسیم. عبارت بخونیم. اذا عرفت هازا، هنگامی که یاد گرفتی تو، شناختی تو این وضع را، یعنی وضع تعیینی استعمالی را، فدع الوضع تعیینی، پس ادعای وضع تعیینی، فی الالفاظ المتداولت، بعضی از آقایون از جمله متداولته آخوند خراسانی برداشت اینه کردن که اون اقوالی که اون روز از هدایت المسترشدین گفتن ایشون قائل بینه که اگر لفظی کثیر الاستعمال باشه این داستانه در موردش هست. تازه یعنی تفصیل باید بدیم بین الفاظی که کثیر الاستعمال هستند با الفاظی که کثیر الاستعمال نیستند. خب ولی این با اون یعیدو سازگار نیست، چون اون یعیدو که میگین الفاظ به کار گرفته شدن یا به نحو تعیینی تصریحی یا به نحو تعیینی استعمالی یا مجاز، وقتی دوتاش نیست، خب این در مورد الفاظ قلیل استعمال هم هست، ولی گفت بعضی از این استدلال کردن. فی الالفاظ المتداولت فی لسان الشارع هاکذا، هاکذا یعنی تعیینی استعمالی، دعول وضع تعیینی ها کذا، ادعای وضع تعیینی اینچنینی، یعنی تعیینی استعمالی، قریبتون جدن، این امر بعیدی نیست، این امر نزدیکیه، و مدعی القطع بهی، ضمیر بهی میخوره به چی؟ به وضع تعیینی استعمالی، و ادعا کننده قطع به این وضع تعیینی استعمالی، غیر مجازفن قطعا، حرف گزافی نگفته قطعا، حرفش دور از آبادی نیست. اما دلیلش، و یدل علیه، ضمیر علیه میتونه به قطع برگرده، میتونه بر این وضع تعیینی استعمالی برگرده، دلالت میکند بر این وضع تعیینی استعمالی، حالا که از ایرادایی که دارن همینه، نهایتا تبادر وضع رو میفهمونه، اما نوع وضع رو قطعا نمیفهمونه، تبادر نمیفهمونه. و یدل علیه تبادر المعان الشرعیه منها، از اون الفاظ، فی محاوراتهی، محاوراتهی میخوره به شاره، در محاورات شاره، در گفتگوهای شاره. خب یکی از ایراداتی که دارن همینه که شاید گفتگوهای شاره متوقف باشد بر قرائن، و اون قرائن قرائن مقامیه باشه، مثل مقام شارعیت شاره، فضای نزول، که شما مثلا از باب تقریبه به ذهن میگم، ببینید مثلا در جنگ تحمیلی به خاطر فضای جنگ و اون حال و هوای جنگ، اون شور و حماسه‌ای که بود، بعضی از الفاظ معانی خودشونو پیدا کرده بودن و وقتی هم به کار گرفته میشدن بقیه همه متوجه میشدن که اگه اون الفاظ الان بخواد در زمان ما به کار گرفته بشه، شاید اصلا اون معانی ازش فهمیده نشه، چون اون تو فضای خودش بوده، به تعبیر آقای جوادی آملی، استادای خواجوی، فضای نزول علاوه بر شأن نزول.
باشه، هم استعمال نخست.
مگه مردم نسبت به معانی اونا دیگه حالا اشکالایی که بحث کردم، منم خوندم، شما خوندی، منم خوندم، اینه که بحث کردن که شاید پیغمبر قبلش اینا رو بهشون ذهنیت برشده. صحبت سر اینه که وقتی شما از این پیغمبر خدا انتظار این داره که هر روز یه حرف جدید میاره، تا جایی که کفار میگه این ساحره، این مجنونه، طبیعتا الفاظ اون حمل بر معانی جدید میشد هیچ ابایی نداشتن. حالا که چگونه اون الفاظ جدید رو بهشون میفهمون، بعضی جا پیغمبر میگفت سلو کما رأیتمونی، اون دیگه بحثای دیگه ایه که معانی رو چجوری بهشون میگه. بحث اینه که به کار گرفته میشد، اما که بحث تفهیمه نه بحث تفهم. و تبادر که ایراد کردیم دیگه، گفتم زمان ما رو میگه، زمان اونا رو میگه، زمان اونا که اول کلام دیگه، این هم چیتنه تبادری کسی بگه وجود داشته نداره، همه ایراداتش بیاد دیگه. و یعید و زالکه، زالکه یعنی که این استعمال استعمال حقیقی بوده، از نوع تعینی هم بوده، تعینیش هم تعینی استعمالی بوده، همه اینا رو باید ثابت کنه. انهو شأن این است که ربما لا تکونو علاقتن معتبرتن بین المعان شرعیه و لغویه. میگه چه بسا در بسیاری از موارد بین معانی شرعیه جدید با معانی لغوی اصلا علاقه نبوده که بخواد مجاز باشه که. فایو علاقتن بین الصلات شرعن، یعنی ارکان مخصوصه، و الصلات به معنی دعا. این واو استیناف بیانیه، پاسخ به سوال مقدر هست، و سوال اینه که خب علاقه وجود داره دیگه، در صلات دعا وجود داره، قنوت، و این خودش میشه کل جز دیگه. ایشون میگه نه، هر کل و جزی که فایده نداره که. و مجرد و اشتمال صلات، صرف این که نماز دربر دارد علی دعا، دعا را، لا یوجبو ثبوت ما یعتبرو من علاقت الجزء والکل بینهما. این باعث نمی شود که علاقه کل و جزء بین معانی شرعیه و معانی حقیقیه چی بشه؟ ثابت بشه. از خارج توضیح دادم، نگفتم بنویسید، گفتم رابطه کل و جزء میگن در جایی معتبر است که اولا اون کل و جزء کل و جزء حقیقی باشه نه اعتباری، و ثانیاً که اون جزء از اجزاء رئیسه باشد. کما لا یخفا، آخوند خراسانی میفهمن هازا، همه این صحبت ها، کدام صحبت ها؟ این که ما وضع تعیینی استعمالی رو در مورد الفاظ شرعی پذیرفتیم، همین حرفا، بناءً علی کون معانی ها، بنابر این است که معانی اون الفاظ مستحدثتن فی شرعنا. ما این مباحث رو با کدام کیفیت بیان کردیم؟ با این کیفیت که این الفاظ در شریعت ما برخوردار از معنای شرعی شده اند و در شرایع سابقه چنین کیفیتی وجود نداشته است. قسمت دوم بحث رو بنویسید. اما بگو آقای، یعنی امر خارجی مثل انسانی که تو خارجه، اعتباری، صلات امر اعتباری، اما اینکه صحیحه یا غلطه جای خودشه، چون وقتی ما میپذیریم که علایق مجاز تابع ذوق سلیمه، قرائن تابع ذوق سلیمه، علایق تابع ذوق سلیمه، اعتباری باشه یا حقیقی باشه هیچ تفاوتی، اون دیگه بحث مبنیش سر جای خودش. اما در مورد محور دوم، یعنی وضع تعینی، بنویسید، اما در مورد محور دوم یعنی وضع تعینی به کیفیت مذکور، یعنی که ما ادعا کنیم که این الفاظ در شریعت گذشته نبوده، فقط در شریعت ما حادث شده است، تعیونیش میشه دیگه. میفرمایند، خب یه لازم باشه در مورد وضع تعیونی سه نگاه میشه بیان کرد. یه نگاهش وضع تعیونیه که حقیقت شرعیه را ثابت کند. یعنی چی؟ یعنی در زمان خود پیغمبر به کثرت استعمال رسید تا حدی که معانی شرعیه از این الفاظ فهمیده میشد. یه ادعای اینه که بگیم نه فقط در زمان تابعین پیغمبر میشه حقیقت متشرح. آخوند خراسانی یه ادعای ترکیبی رو مطرح میکنه، میگه بعید نیست که این الفاظ در زمان خود پیغمبر و تابعین پیغمبر به حد حقیقت شریعه رسیده باشد، به حد حقیقت رسیده باشد. ایرادی که با آخوند خراسانی میگیرن میگن این خب مفید حقیقت شریعه که مثمر ثمر باشه نیست که. الان یه لفظی به کار گرفته شد در لسان پیغمبر، شما از کجا میدونید که در لسان پیغمبر اون زمان به حد حقیقت رسیده بود که حملش کنید بر معنای حقیقی؟ لذا یه ادعای پوچ و توخالیه، هیچ ثمری برش مترتب نیست که. متوجه شده چی میگم؟ ببینید یه بار یه نفر به ضرس قاطع میگه که حقیقت شرعیه ثابته به وضع تعیونی، یعنی در زمان رسول خدا این الفاظ بر اثر کثرت استعمال به حد حقیقت رسیدن، خب میشه حقیقت شرعیه تعیونی. یه مورد میگه نه اصلا زمان پیغمبر کفایت نمیکرد، مدت زمانی نبوده که این کثرت استعمال اونس ذهنی درست کنه، بعد زمان پیغمبر میشه حقیقت متشرعه، تکلیف معلومه. ایشون میگه که زمان پیغمبر و تابعین پیغمبر مدت زمان کمی نبوده. خب چی شد؟ یه معنای ترکیبیه بین حقیقت شرعیه و حقیقت چی شده؟ متشرعه شده. لذا غالبا با آخوند ایراد گرفتن که این کیفیت حقیقت مفید ثمره نیست، برفض ما قبول کردیم. خب الفاظ پیغمبر رو الان حمله بر چی کنیم؟ چه راه گشا نیست که میفرمایند الفاظ مذکور در مدت زمانی که در لسان شارع مقدس و تابعین ایشان به کار گرفته شده اند، بلگول قطعاً به حد حقیقت رسیده اند، یعنی بر اثر کثرت استعمال بین این الفاظ و معانی شرعیه انس ذهنی حاصل شده است، به گونه ای که با شنیدن این الفاظ ویلگول معانی شرعیه از آنها در اذهان مخاطبین حاضر می شده است. ولیکن حصول وضع تعینی در لسان شارع مقدس به تنهایی قابل پذیرش نمی باشد. تصریح میکنه خودش، عبارت داشته باشیم بعد یه توضیح دیگه میدم. عبارت کتاب اون آخر بحث که میگه ثمرت البحث اما ثمرت بین القولین، پیدا کردید؟ برگردید قبلش و معل قز انه، پیدا کردید؟ این محور دومه. و معل قز انه ضمیر انه میخوره به احتمال، یعنی این احتمال که این الفاظ ضمیر انهو میخوره به احتمال. من بعدن هم باز محورا چهار تا محور کامل بشه عبارت بخونید دوباره میخونمش. اما اگر چشم پوشی کنیم از این احتمال، یعنی بگیم که این الفاظ در شرایع سابقه اینها به کار گرفته نشدن، چنین احتمالی وجود ندارد. و مع القذ عنه فل انصاف ان منع حصوله، حصول وضع تعینی، چون قبلش گفته وضع تعینی رو، ان منع حصوله، حصول وضع تعینی فی زمان شارع، فی لسان شارع و لسان تابعیه مکابرتون، اگه کسی بگه که در زمان پیغمبر، در لسان پیغمبر و لسان تابعین پیغمبر چنین وضعی حاصل نشده، این زورگوییه، یعنی قطعا حاصل شده. نعم حصول اون وضع تعینی فی خصوص لسانه، هیچی لسان شارع ممنوع اون فتعمل نقطه سر خدمتی فائدتون. چه در مورد وضع تعینی سه کیفیت قابل بیان می باشد. یکی وضع تعینی در زمان شارع و در لسان شارع، دیگری وضع تعینی در زمان شارع، در لسان شارع و پیروان شارع، و سوم وضع تعینی بعد از زمان شارع مقدس. نقطه ویلگول بذارید. مطابق کیفیت اول حقیقت شرعیه ثابت است و مفید فائده نیز می باشد، و مطابق کیفیت سوم حقیقت شرعیه ثابت نیست و نهایتاً حقیقت متشرعه ثابت می گردد. ولی در مورد کیفیت دوم بحث می باشد که آیا حقیقت شرعیه ای که فرزن ثابت می گردد مفید فائده در جهت حمل الفاظ شارع مقدس بر معانی شرعیه می باشد یا خیر؟ علامت سوال. و به نظر می رسد چنین ادعایی واگذار کردن امر به مجهول می باشد، یعنی چه فایده داره خواه؟ و ثمره ای را در پی ندارد. این فتعملی که آخر بحث گفته، از همون جور که آقای حکیم تو حقایق الاصول جلد 1 صفحه 51 میگه، میگه شاید اشاره به این باشه که آخوند خراسانی میگه که نه، حقیقت شرعیه به کیفیت اول هم درسته، یعنی این که بگیم در لسان خود شارع و در زمان شارع این انقدر به کار گرفته میشد تا به حد چی رسیده بود؟ به حد حقیقت رسیده بود. وقت دیگه نیست و الا مراجعه کنید، بعض ایراداتی که با آخوند در اینجا دارن اشتباه. من با این فایدتان خواستم اصل مطلب درست توضیح بده. آخوند خراسانی نمیگه بعد زمان شارع، بازم میگه فی زمان شارع، یعنی حقیقت شرعیه تعینی فی زمان شارع، اما نه فی خصوص لسان شارع، در لسان شارع و لسان تابعین، یعنی همونجور که پیغمبر میگفت دوروبری ها میگفتن و حد دقیقت شعریه رسید. بله این مسمر ثمر نیسته چون زمانی رو براش مشخص نکردیم. حالا انشاءالله جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.